هشتگ خبر.
سیاست وزارت صنعت منطقی سازی قیمت خودرو است. معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه منطقی سازی و واقعی سازی قیمت خودروست تأکید کرد ما به دنبال رهاسازی و آزادسازی قیمت خودرو و طرحهایی همچون تعیین آن در حاشیه بازار نیستیم. مهدی صادقی نیارکی افزود اکنون قیمت‌های جدید کارخانه خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابلاغ شده. با این حال قیمت‌ها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادی، بازارهای موازی، نرخ ارز و غیره است که قیمت‌های منطقی نیستند. به گفت با وجود اینکه در موضوع فروش فوری و پیش‌فروش‌های اخیر خودروسازان محدودیت‌های زیادی اعمال شد، اما برخی در جامعه روی خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی حساب می‌کنند و همین موضوع تشدید قیمت‌ها را به دنبال داشته.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه پیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
قدردان همراهی صمیمانتون با رادیو اقتصاد هستیم. به اتفاق هم میشنویم برنامه زنده مدیریت نوین رو.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین، همراهان خوب برنامه مدیریت نوین از شبکه رادیویی اقتصاد. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من فرشید فهیم، به اتفاق همه همکارای گلم امروز با شما خواهیم بود. سلامی ویژه به همه کشاورزان و فعالان این عرصه. درود بر شما. پیشاپیش که ندیگه، امروز دیگه نزدیک شدیم. بایستی بگم که اولا ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمتون تبریک میگم و همینطور در آستانه عید سعید بزرگ قدیر خم هستیم. این عید بزرگ رو هم به همه شما تبریک عرض میکنم.
تبریک عرض میکنم.
بله، ما از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت حدود 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. با استفاده از نظرها و صحبت‌های شما مخاطبان فریخته، موضوعاتی رو که باعث نگرانی شما کشاورزان عزیز و مصرف کنندگان میشه رو مطرح می‌کنیم. کافی از طریق فضای مجازی به دنبال کنندگان ما در این صفحه بپیوندید. مشکلات خودتون رو از طریق پیام صوتی برای برنامه خودتون ارسال کنید. ما کنار شما هستیم. و اما سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هست و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا مدیریت نوین. موضوع امروز برنامه مدیریت نوین، دوستان، اهمیت تولید محصولات کشاورزی با نگاهی به بزرگترین تولید کنندگان این محصولات در جهان. و اما هر روز برای شما با توجه به موضوع برنامه چالشی یک سوالی رو طرح می‌کنیم تا از طریق سامانه پیامکی برنامه 30,036,37 نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه مدیریت نوین، نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. اگه به دنبال کنندگان ما در فضای مجازی بپیوندید، کافی مدیریت نوین رو جستجو کنید و درباره محصولات خاص محل زندگی و مشکلات کشاورزی محل کار خودتون صحبت کنید. صداتون رو به برنامه خودتون ارسال کنید تا در مسابقه هفتگی ما شرکت کنید. اما جایزه این مسابقه در فضای مجازی چیه؟ اگه گفتید یه جایزه خوب که همیشه خودم آرزوشو داشتم. بهترین فردی که برای ما اخبار بخونه و صداش مناسب گویندگی باشه انتخاب میکنیم و جایزش هم حضور در برنامه به عنوان گوینده افتخاریه. پس دست به کار بشید. نشانی ما در اینستاگرام مدیریت نوین هست. صداتون رو ضبط کنید، همین الان از طریق دایرکت برای ما ارسال کنید، ببینم صداتون گرم و صمیمی هست. دعوتتون میکنیم تو برنامه. و اما یه بخش جذاب دیگه هم داریم. جایزه کسایی که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن اینه که بدون هیچ هزینه ای از مهندس مرداد میرزایی درباره گل و گیاه مشاوره بگیرن. فقط باید در بخش گزارش یا استوری برنامه سوالتون رو بنویسین و در همون صفحه پاسختون داده میشه. منتظر باشید، برمیگردیم، سوال رو براتون میخونم که مشارکتتون رو ببینیم چقدر میره بالا. سوال ما از شما اینه: به نظر شما آیا سیاست‌ها و برنامه‌های ما در بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته برای تولید محصولات استراتژیک مطلوب بوده است یا خیر؟ چرا؟ پاسخ خودتون رو همین الان به 30,036,37 ارسال کنید. منتظر جواب شما هستم. یه بار دیگه سوال براتون بخونم. اونایی که اهل مشارکت هستن، اهل همراهی هستند، به ما بگن به نظر شما آیا سیاست‌ها و برنامه‌های ما در بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته برای تولید محصولات استراتژیک مطلوب بوده است یا خیر؟ چرا؟ 30,036,37. اما در مورد موضوع برنامه امروز ما که خدمتتون عرض کردم، اهمیت تولید محصولات کشاورزی با نگاهی به بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در جهان، مهمان تلفنی داریم که خدمتشون سلام عرض میکنم. سرکار خانم مونا مشهدی رجبی، روزنامه نگار، کارشناس ارشد اقتصاد. خانم رجبی سلام بر شما.
سلام،
عصرتون بخیر. خوبی شما؟
عصر شما هم بخیر، ممنونم.
مرسی. چه خبر خانم؟
سلامتی.
خب خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان تلفنی ما شدید. خب خیلی آمار عجیب و غریبه، یعنی ما چیزی که آمار من دارم اینجا. حالا میخوایم یه آماری هم از خود شما بگیریم در مورد تولید کنندگان محصولات کشاورزی در جهان، ولی همینقدر این رو من بگم که 1531 میلیون تن ما محصول کشاورزی تولید میکنیم در دنیا، که 34% از این محصول تنها در ایالات متحده آمریکا تولید میشه و دیگر کشورها هم در این قاره 23% از سهم تولید محصولات کشاورزی رو به خودشون اختصاص دادن. قاره اروپا 17%، آسیا 23% و میزان تولید محصولات کشاورزی در قاره آفریقا برابر با 67.5 میلیون تنه و 5 کشور از این قاره در میان کشور بزرگ تولید کننده محصولات کشاورزی هستند و 7 کشور اروپایی در فهرست تولید کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی هستند و 5 کشور هم در این فهرست هستند از کشورهای آسیایی. حالا کاری به جایگاه ما ندارم، حالا میرسیم به اون مسئله، اما بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی به نظر شما الان در دنیا از مجموع اینهایی که گفتم کدوم کشورها هستند و آمار شما به ما چی میگه؟
طبق آمارایی که سازمان جهانی میگن، آمریکا بزرگترین تولید کننده است. در سال گذشته آمریکا 513 میلیون دلار از فروش محصولات از تولید محصولات کشاورزی 513 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده که بالغ بر 100 میلیارد دلار از این بخش درآمد داشته. دومین تولید کننده محصولات کشاورزی توی دنیا
این از تولید فقط، هنوز بله صادرات بله. نیست بله
نه صادرات نیست. البته آمریکا تو صادرات هم جایگاه اول دنیا رو داره که مشخصه با توجه به سرمایه گذاری که توی تولید کرده توان صادراتی بالایی هم داره. ولی دومین تولید کننده که البته فاصله زیادی هم با آمریکا داره چین هستش. چین در سال گذشته 230 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده توی دنیا و ولی 50% سبزیجات دنیا تنها توی کشور چین تولید شده. بله. این کشور مساحت زیادی داره، نیروی کار زیادی داره و اخیراً سرمایه گذاریش تو بخش کشاورزی افزایش داده با توجه به اینکه پیش بینی میشه مشکل آینده دنیا تامین غذا و تولید محصولات کشاورزی باشه. سومین جایگاه توی دنیا به کشور برزیل اختصاص داره. اینا بر مبنای اطلاعات تولید در سال 2019 که میزان تولیدشون مشابه چین بوده، ولی متفاوتی که با چین داره اینه که برزیل هنوز جای زیادی برای سرمایه گذاری داره، هنوز زمینهای زیادی داره که توجهی بهش نشده و هنوز سیاست های سرمایه گذاری تو بخش کشاورزیش جای پیشرفت داره. بله. یعنی پتانسیل اینو داره که جایگاهش در سالهای آتی خیلی افزایش پیدا کنه و به آمریکا خیلی نزدیک بشه. کشورهای دیگه از جمله هند، از جمله روسیه، از جمله کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان، رومانی، بریتانیا، اینا همه تو جمع تولیدکننده‌های بزرگ هستن که سهم زیادی تو تولید محصولات کشاورزی دنیا دارن. البته هر کدوم بسته به شرایط جغرافیایی و موقعیتی که دارن روی محصول خاصی تمرکز کردن. مثلا آمریکا بزرگترین تولید کننده ذرت و بزرگترین صادر کننده ذرت توی دنیاست، در صورتی که برزیل توی بخش شکر تمرکز داره به خاطر شرایط آب و هوایی و امکاناتی که وجود داره. اما تو بخش صادرات آمریکا همونطور که گفتم بزرگترین صادر کننده محصولات کشاورزی در سال گذشته بوده. در جایگاه دوم با وجودی که انتظار می‌رفت کشوری که بزرگترین دومی جایگاه تولیدو داره سهم زیادی تو صادرات داشته باشه، ولی یک کشور کوچیک مثل هلند جایگاه دومو داره که
اونا فکر کنم به خاطر گل بیشتر
در مورد جایگاه دوم قرار گرفتن هلند مطرح میشه. یکی از دلایلی که مطرح میشه اینه که صنعت کشاورزی هلند خیلی پیشگامه، خیلی نوآورانه توش تولید میکنن، از روش های جدید، تکنولوژی های جدید، به خاطر همین بهره‌وری و راندمان تولید کشاورزی توی اونجا خیلی بالاه و بعد موقعیت جغرافیش هم جوریه که امکان صادرات براش فراهم تره نسبت به بقیه کشورهای اروپایی، به خاطر همین توی صادرات جایگاه دوم رو داره و فاصله زیادی هم با وجود اینکه اقتصاد کوچکتری داره، مساحت کمتری داره، جمعیت کمتری نسبت به آمریکا داره، ولی از نظر درآمد صادراتی خیلی فاصله قابل توجهی با آمریکا نداره. کشورهای آلمان و فرانسه توی صادرات از کشورهای آسیایی پیشگام هستن. یعنی البته چین و هند به خاطر اینکه جمعیت زیادی دارن بخش زیادی از محصولاتی که تولید میکنن
مصرف داخلی داره.
حجم زیادی برای بازارهای صادراتی باقی نمیمونه، ولی آلمان و فرانسه توی این زمینه تونستن جایگاه سوم و چهارم دنیا رو تو صادرات به خودشون اختصاص بدن.
بله خانم مهندس، ببینید شما میشه بگید حالا برای ما که حالا هلند رو فرمودید در مورد این که پیشگام و نوآوران است، ولی مثلا امریکا اینها از کی شروع کردند و به چه نتایجی رسیدن که تو این بخش بتونن پیشگام باشن؟ حالا وسعت مزارعشون، تکنولوژی آیا اونجا رشد کرده، یا اینکه مراکز تحقیقاتیشون خیلی فعال شدن که تونستن بذوری رو تولید بکنند که بهره‌وری رو رعایت بکنه و میزان مصرف آب رو کاهش بده؟ اینا چه عواملی باعث این رشد شده؟
باید در نظر بگیریم که مجموع این عواملی که باعث رشد شده. ببینید، سرمایه گذاری روی بخش کشاورزی سالهاست که توی آمریکا تو اولویت سیاست های دولتیه. مراکز تحقیقاتی خیلی تو این زمینه کار میکنن و حتی در سالهای بحران مثل شرایطی که الان ما داریم، سرمایه گذاری تو بخش تحقیقاتی رو متوقف نمیکنن و حتی افزایش میدن. به صورتی که الان مطالعاتی که داره انجام میشه، روش های نوین توی آمریکا دارن انجام میشه، روش های نوین سرمایه گذاری و تولید محصولات کشاورزی با توجه به بحرانهایی که دنیا ممکنه بعد از کرونا باهاش درگیر بشه. اخیرا یه مطالعه ای رو من داشتم میخوندم که توی دانشگاه آمریکا انجام شده و دارن راجع به این کار میکنن که با استفاده از ربات ها و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا که کاری کنن که در تولید محصولات کشاورزی نیازی به حضور فیزیکی انسان نباشه.
خانم مهندس ببخشید، صداتون یه مقدار دچار مشکل شده، جایتون رو تغییر. آها، الان بهتر.
الان خوبه.
بله.
تا کجا شنیدین؟
نه مشکل نداشت، میشنیدیم، فقط یه خورده حام محیط داشتیم ما. الان خیلی بهتر شد. بله.
داشتم میگفتم که دارن تلاش میکنن که نیاز به حضور انسان تو تولید محصولات کشاورزی رو کاهش بدن، به خاطر اینکه تو جریان بحران کرونا متوجه شدن که حضور نیروی انسانی برای تولید محصولات کشاورزی خیلی ضروریه و اگه یه بحرانی مشابه این یا حالا بحران سلامتی باشه یا بحران تغییرات جوی باشه، هر بحرانی ایجاد بشه که باعث بشه انسان‌ها نتونن تو محیط کار برای تولید محصولات کشاورزی تو مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت یا هر مرحله ای حضور داشته باشن، عرضه مواد غذایی به تاخیر میفته و این مشکل بزرگی ایجاد میکنه.
خانم مهندس مشهدی رجبی، شما در مورد حالا بخش کشاورزی کشور خودمون هم تحلیلی دارید که با توجه به اینکه بالاخره توی سالهای متمادی ما همیشه دنبال امنیت غذایی بودیم و کشاورزی تو کشور ما به هر حال حرف اول رو میزد، مخصوصا الان تو شرایط تحریم، این ارزش افزوده 8% چقدر میتونه حالا کمک بکنه به اینکه ما بتونیم ارزش افزوده رو بیشتر کنیم، وابستگی به نفتمون که خب خواهی نخواهی دیگه کم شده، و بتونیم تو بخش کشاورزی به رشد مطلوب برسیم؟ شما راهکارهایی که پیشنهاد میدید به عنوان یک اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصاد و روزنامه‌نگار که به هر حال در بخش رسانه فعال هستید، فکر میکنید که چه کار میتونیم ما بکنیم که به این رشد برسیم؟
برای حقیقتش مطالعاتی که توی جهان انجام شده که باعث که یعنی ما از اونها بتونیم الگو بگیریم که در مسیر ارتقای ارزش افزوده صنعت کشاورزی پیش بریم، نشون داده که اولین گامی که باید برداشته بشه اینه که مطالعه در زمینه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی انجام بشه که پتانسیل ها و امکانات بالقوه‌ای که توی محیط وجود داره شناسایی بشه و بعد سرمایه ها هدفمند سرمایه گذاری ها انجام بشه. یعنی ما سرمایه گذاری روی محصولی نکنیم که بازدهی کمی برای کشور داره، مخصوصا که ما دیدمون صادرات محوره یا به هر حال تامین غذای داخل مهمه، ولی اگر قرار باشه سهم صنعت کشاورزی توی درآمد ملی ما افزایش پیدا کنه، توی اقتصاد ما افزایش پیدا کنه یا درآمد صادراتی برای ما ایجاد کنه، باید توجه کنیم توی کدوم بخش ما میتونیم پتانسیل بهتری داشته باشیم، بازدهی بالاتری داشته باشیم و ارزش افزوده بیشتری داشته باشیم.
یه چیزی هم خانم مهندس، یه چیزی هم که من اضافه کنم، ببین ما فکر میکنم ما در بخش کشاورزی توسعه‌مون بایستی پایدار باشه، ما فرآیندمون بایستی زنجیره تولید رو در این بخش رعایت کنیم، یا اینکه حداقل مثل خیلی از کشورها که روی تک محصول استراتژی کار میکنن و رو اون صادراتشون رو گسترده میکنن، امریکا حالا روی ذرت و حالا به شکل گندم، هلند مثلا روی گل، ما هم بیام روی محصول زوم بکنیم، توسعه پایدارمون تو اون بخش باشه و اونجا ما بتونیم حداقل علاوه بر اینکه بخش تولید رو داخل تولید رو تامین میکنیم، مصرف رو تامین میکنیم، روی صادراتش رو. ببین ما کم چیز نداریم، ما روی روی خاویار، زعفران، خیلی پسته، خیلی از محصولات ما داریم که میتونیم تو این بخش تنها کشوری باشیم که روش کار میکنیم. ولی ببینید شما پسته ما رو ما خام فروشی میکنیم، فله میدیم، اسپانیا برمیداره بسته‌بندی میکنه و راحت به نام خودش داره صادر میکنه. یعنی حتی ما برندسازی برای ایران نمیتونیم بکنیم در مورد یک محصول. بله. فکر میکنم این بخش ما باید یه خورده جدی بهش توجه کنیم.
بله، یعنی ما باید کشاورزی رو به عنوان یک صنعت به طور پیوست، یعنی کامل در نظر بگیریم، نه اینکه فقط تولید کنیم مواد اولیه. بله. رو و بعد مواد اولیه رو صادر کنیم. ما تو بخش بسته‌بندی باید، تو بخش کنترل کیفی بسته‌بندی، تو همه بخش‌ها باید همسو رشد کنیم تا بتونیم یه محصول قابل عرضه به جهان داشته باشیم. چون الان حالا علاوه بر محصولاتی که مثل گندم و ذرت محصولاتی هستند که شاید خام صادر بشن، ولی یه محصولاتی مشابه مثل همون پسته‌ای که شما فرمودید یا محصولات دیگه هستن که نوع عرضه اون به بازار جهانی هم خیلی اهمیت داره. در شرایط فعلی ما بعد اینکه بتونیم قدرت رقابتمون رو افزایش بدیم باید روی تمام پروسه تمرکز کنیم.
زمین که خانم مهندس یه چیزی من اضافه کنم، الان دنیا اگر شما محصولی رو که کیفیت نداشته باشه، خدای نکرده سمی توش، مثلا پسته آفلاتوکسین داشته باشه، اگر به هر کشوری شما اینا همه کد داره، به هر کشوری بخواید صادر کنید برگشت بخوره، این کد دیگه تثبیت میشه و هیچ کشور دیگه در دنیا اون محصول رو از شما نمیخرن. یعنی همه دنیا در جریان قرار، یعنی شما دیگه نه تقلب میتونی بکنی، نه میتونی کلا سر کسی بذاری. همه دنیای دهکده جهانی شدیم ما و باعث اینو حواسمون باشه.
بله، حق با شماست، کاملا درست.
خب خیلی متشکرم از شما. اگه نکته هست که فکر میکنید باعث اشاره میگه، خیلی ممنونم. من حالا چند تا از پیامک های دوستانم که مشارکت کردن رو بعدن میخونم، ولی به هر شکل توصیه شما خیلی خوب بود و امیدوارم که مسئولان بخش کشاورزی ما با دانش و درایت و اون قدرت دانایی پیش ببرن کشاورزی بخش کشور ما رو. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
سرکار خانم
مونا مشهدی رجبی، روزنامه‌نگار، کارشناس ارشد اقتصاد. خب خیلی ممنون که با ما هستید دوستان، پر انرژی، قبراق و سرحال که مدیریت نوین گوش میکنید. خیلی مخلصم. عیدتون مبارک باشه و همینطور ولادت امام هادی علیه السلام بر همه شما مبارک. آقای جلال افخمی، آقای محمد لبیری، آقای اسماعیل خان، مهدی قریبی، خیلی خوش اومدید به فضای مجازی ما. شما همه عزیزان رو چشم ما جا دارید، میتونید حتما جزو دیگرانی باشید که به جمع ما میپیوندید. مدیریت نوین رو در فضای مجازی جستجو کنید. از شما پرسیدیم به نظر شما آیا سیاست ها و برنامه های ما در بخش کشاورزی طی سالهای گذشته برای تولید محصولات استراتژیک مطلوب بوده یا خیر؟ چرا به 30,36,37. بعضی دوستان پاسخ دادن سلام، متاسفانه خیر، چون حمایتی از کشاورزی خرده مالکی از جانب دولت نمیشه. آقای یاوری یا خانم یاوری از گلپایگان این رو نظرشون بوده، گفتن خیر. عدم مدیریت درازمدت، سیدعلی شجاعی از مشهد این رو گفتن بله، محصولات استراتژیک با توجه به محدودیت آب و هوا و مدیریت آب خیلی خوب بوده. هدایت الله اردستانی سامانی از سامان این رو برام گفتن. دوست عزیز دیگری گفتن خیر، چون الان در بحث گندم در حال واردات هستیم یا ذرت. با تشکر حسین عطاری از مبارکه، ما در بحث گندم فکر نمی‌کنم ما الان واردات داشته باشیم، ما الان خوب خرید کردند و افزایش محصول هم داشتیم، احتمال داره امسال باز بتونیم به خودکفایی برسیم. و مورد بعدی، دوستان دیگر گفتن خیلی کم، مردم لمس نمی‌کنن، بهترین تولید کننده انواع خوشبار آفتابگردان هستیم، اما دولت فلجمون کرده با واردات از چین. محمد پناهلو از بدل‌آباد خوی. بازم پیامک بفرستید برای ما 30,36,37. بله، همونطوری که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم و هر روز این رو گوش زد میکنم و یادآوری میکنم، ما در بخش فضای مجازی حتما اونایی که مدیریت نوین جستجو میکنه بخشی داریم که آقای مهندس مرداد میرزایی میتونه در مورد گل گیاهانتون پاسخگو باشه و شما اونجا میتونید در مورد گلتون، هر گلی که مد نظرتون است، پرسش کنید و پاسخش رو از ایشون دریافت کنید. پس مدیریت نوین رو جستجو کنید و اونجا به جمع ما بپیوندید. اما ما در برنامه هم فراموش نکردیم کسانی که علاقمند به گل و گیاه، آپارتمان و تزیینی هستند. باز مهندس مرداد میرزایی اینجا در خدمتشون هستیم. هستیم. گیاه برگ بیدی رو امروز میخواد برای ما توضیح بده، چه توصیه‌هایی دارن رو با هم بشنویم.
گل دوست.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی با حال و با صفای آیتم گل دوست. عصر روز چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. با توکل به خدا امیدوارم که امروز روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. از این لحظه به بعدم براتون خوب باشه، پر انرژی باشید، ما رو دنبال بکنید. من ارادتمند شما عزیزان مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، امروز هم طبق روال هر روز در خدمت شما عزیزان هستم تا یک گیاه بسیار زیبای دیگه بهتون معرفی بکنم، گیاهی که مناسب باشه برای محیط‌های آپارتمانی و البته مقاوم و ماندگار هم باشه. اسم این گیاه، گیاه برگ بیدی هست. قبل از اینکه بیشتر معرفی بکنم، اگر کنجکاو هستید عکس این گیاه رو ببینید، میتونید در فضای مجازی خیلی راحت موبایلتون رو بردارید، جستجو بکنید مدیریت نوین، صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو پیدا بکنید، ما رو دنبال بکنید، به همون قوت قلب بدید با این کارتون، با نظراتتون. اونجا کلی مطالب مفید داریم راجع به مسائل کشاورزی، راجع به مطالبی که در برنامه گفته میشه، معرفی گیاهان آپارتمانی، عکس گیاهانی که بهتون معرفی میکنیم. در بخش استوری اگر سوالی داشتید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی که خودتون در منزل دارید، به مشکلی خوردید در نحوه نگهداریشون، میتونید اونجا با ما در میون بگذارید، شخصا در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب سوالتون رو با احترام خواهم داد و میتونید خیلی راحت مشکل گیاهانتون رو حل بکنید و باهاشون حال بکنید. اما گیاه برگ بیدی شکل ظاهریش برگ‌های بیضی شکلی داره، تقریبا به طول 7 سانت الی 6 سانتی متر و به عرض 3 الی 4 سانتی متر. ترکیب رنگی سبز و بنفش و قرمز روی برگ‌های این گیاه میتونید مشاهده بکنید. رنگ‌بندی بسیار جالبی داره، گیاه بسیار زیباییه، گیاه بی‌دردسریه. در منزل یا محل کارتون میتونید یه گوشه نگهداری بکنید، اونم اون گوشه زندگی خودشو میکنه، خیلی کم با شما کار داره، رسیدگی خیلی کمی میخواد و میتونید از وجودش انرژی مثبت بگیرید. خدمتتون عرض بکنم خاک مناسب برای گیاه برگ بیدی باید خاکی باشه که زهکشی خوبی داشته باشه. پیشنهاد میکنم ترکیب خاک برگ و خاک کوکوپیت رو برای این گیاه استفاده بکنید. البته اصول زهکشی کاش در گلدون رعایت بشه که آبهای اضافی به راحتی از قسمت انتهایی گلدون خارج بشه. این نکته راجع به همه گیاهان آپارتمانی ضروری هست. نکته بعدی نور این گیاهه. این گیاه بهتر نور ملایم و غیر مستقیم خوبی بهش تابیده بشه، از پشت پنجره یا حتی اگر میخواید تو محیط‌های باز هم بگذارید. در فصل بهار، تابستون تا اواسط پاییز مشکل نداره، در بالکن یا حیاط میتونید نگهداری بکنید، هیچ مشکلی نداره. هوا در جریان باشه برای گیاه بهترم هست، ولی به محض اینکه هوا سرد شد، از 18 درجه اومد پایین‌تر در پاییز، گیاهتون رو بیارید داخل منزل که سرما اذیت نکنه. نکته بعدی روش آبیاری این گیاه بسیار زیبا است که خدمتتون عرض میکنم. بهتره در فصل تابستان که هوا گرمه و گیاه مسلماً بیشتر تشنه میشه، هفته‌ای 3 بار این گیاه رو آبیاری بکنید. در فصل پاییز و زمستون که هوا سردتره و ریشه گیاه به صورت طبیعی به خواب میره، بهتره که هر 4 الی 5 روز 1 بار آبیاری بشه. خیلی نیاز نیست روی برگ ها رو غبار پاشی بکنید. در فصل تابستون هفته 1 بار کافیه و در فصل زمستون هر 3 هفته 1 بار روی برگ هاش رو غبار پاشی بکنید کفایت میکنه. بهتر از کود های محلول در آب استفاده بکنید. در فصل بهار، تابستون تا اواسط پاییز هر 2 هفته 1 بار و در فصل پاییز و زمستون هر 3 هفته الی 1 ماه 1 بار استفاده بکنید تا رشد گیاهتون خوب باشه. روش تکثیرش هم خیلی راحته، میتونید به راحتی با یک قیچی تیز بزنید برگ‌های گیاه رو، بذارید داخل آب ریشه بده یا داخل ماسه بذارید ریشه بده. تقریبا در خیلی زود هم ریشه میده، در عرض 1 ماه ریشه میده. میتونید توی گلدون با خاک برگ بکارید، با خاک کوکوپیت ترکیب کنید بکارید و یک گیاه جدید پرورش بدید. این گیاه جزء گیاهان بسیار بسیار بی‌دردسره. حتما توصیه میکنم اگر ندارید این گیاه رو تهیه بکنید، نگهداری بکنید. ضمناً این گیاه به نوعی رونده و آویز هم هست و خیلی زیبا میکنه جایی که این گیاه رو نگهداری بکنید. این نکاتی بود که راجع به این گیاه بهتون توضیح دادم. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه این گیاه رو تهیه بکنید و باهاش حال بکنید. من شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.